هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امید است که در پناه خداوند صحت و سلامت باشید و بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین را از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیمتان میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است که وقت داشته باشید در این برنامه نیز با ما هم سفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، در برنامه امشب قصد داریم با شما هم سفر بشیم با استان اصفهان و شما را همراه کنیم از طریق امواج رادیویی برای آشنایی با جاذبه های اصفهان که نیمه از جهان به شمار می رود. اصفهان در مرکز ایران یکی از مشهورترین مقاصد گردشگری کشور ایران محسوب می شود. شهری که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سمت خود می کشاند. اصفهان در سه دوره آل بویه، سلجوقیان و صفویان پایتخت ایران بوده است. به همین دلیل بناها و آثار تاریخی بسیاری نظیر پلها، مساجد، کاخها، عمارتها و کلیساها با معماری چشمگیر در آن به چشم می‌خورند. بیشتر جاذبه های تاریخی اصفهان در فهرست آثار ملی ایران و برخی از آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند و می‌توان در تمام فصول سال به بازدید از آنها رفت. جاذبه هایی که بهتر از حداقل یک بار در طول عمر خود از آنها دیدن کنید. در ادامه برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید تا بهترین جاهای دیدنی اصفهان را به شما عزیزان معرفی کنیم.
سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس گردشگری و هتلداری سازمان فنی حرفه‌ای کشور. امروز قصد دارم در مورد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان برای شما صحبت کنم. مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان یکی از مساجد بی‌نظیر کشور که در بخش شرقی میدان نقش جهان قرار گرفت. این مسجد یکی از زیبایی‌های میدان نقش جهان هست که بهتره یکم در موردش اطلاعاتی داشته باشیم. خب، اولا که بدونیم این مسجد چرا به اسم شیخ لطف‌الله هست. شیخ لطف‌الله شریف به شیخ بهایی از آلمانی بودند که توسط شاه عباس صفوی از لبنان که جبل عامل لبنان هست میان اول مشهد و بعد با شاه عباس به قزوین و از قزوین وقتی که پایتخت به اصفهان منتقل میشه میان وارد اصفهان میشن و در کنار شاه عباس قرار میگیرن. البته گفته شده که شاه عباس از دختر شیخ لطف‌الله هم خواستگاری کرده و در اصل داماد شیخ لطف‌الله هم بوده که این مسجد رو برای شیخ لطف‌الله ساخته و شیخ لطف‌الله در زمان زندگیش بعد از اتمام این مسجد 4 سال امامت این مسجد رو داشته. از زیبایی های این مسجد میتونم بگم که لوئیس ایکان در موردش میگه من فقط در عالم خیال و با جوهری از طلا و نقره میتونم چنین اثری رو تصور کنم. و آبهامپوب که آرامگاه یا قبرش داخل اصفهان در کنار پل خواجو قرار گرفته، در کتاب بررسی هنر ایران میگه که به سختی میتونیم این اثر رو محصول دست بشر بدونیم، به خاطر اینکه کوچکترین ضعفی در این بنا دیده نمیشه. اندازه‌ها همه مناسبن، نقشه بسیار قوی، طرح عالیه و از رسایی برخورداره. و اون چیزی که جالبه در مورد اینجا گفته میشه اینه که یک دنیا شور و هیجان داره در کنار یک سکوت و آرامش که داخلش هست. اگر ما از میدان 5 تا پله رو بالا بریم، میرسیم به سطح پیشخان یا جلوخان در اصل مسجد. در اینجایی که قرار گرفتیم و با اشارهگر نشون داده میشه، یه حوض حجزلی بوده که متاسفانه در دوره پهلوی، یعنی 1116 خراب شده. دلیلش هم مشخص نیست دلیلش چی بوده، ولی این کاملا بسته شده، ولی قابل احیا هست، میتونن احیاش کنن و برگردونن به حالت اول. این مسجد سال 1011 هجری قمری به دستور و به فرمان شاه عباس صفوی ساخته میشه و البته تا 1028 طول میکشه و 1028 از 1011 تا 1028 تقریبا ما 18 سال ساخت برای این مسجد داریم. با توجه به اینکه این مسجد خیلی بزرگ نیست، اما میتونیم بگیم که خب این زمانی که طول کشیده زمان خیلی زیادی و نشان از این داره که ظرافتکاری این مسجد بسیار زیاد. سردر تشکیل شده از مقرنسکاری بسیار زیبای لانه زنبوری هست و در مقابل در از سنگ‌های زررنگ مرمری استفاده شده که سنگ‌های نفیسی هم هستن الحق. اگر ما پله‌ها رو بالا بریم، میرسیم به درب ورودی. ببینید تو این قسمت یه خطی نوشته شده به صورت نستعلیق، خط رضا عباسی هست. کمتر رضا عباسی خط نستعلیق می‌نوشت، بیشتر خط سرس رو کار می‌کرد و شاگردانش هم همینطور خط سرس رو نوشتن. نوشته شده مایه محتشمی خدمت اولاد علی. با توجه به اینکه ما خیلی از جاهای بناها و حتی در کاخهای دور صفویه ارادت شاهان صفوی رو به حضرت علی داریم و با توجه به اینکه در اون دوره خب شیعه‌گری باب میشه و خیلی زیاد میشه، خب اینا مواردی بود که وجود داشت. تو این قسمت هم یک خطی بود در دوره رضا شاه پهلوی که مرمت هایی که رضا شاه انجام داده اینجا وجود داره که الان دیده نمیشه و پاک شده. ببینید تو این سردر یه ماده تاریخ وجود داره و این ماده تاریخ در میانه یه خط به زیبایی نام شاه عباس صفوی که با ابو مظفر عباس حسینی موسوی صفوی نوشته شده بهادرخان میتونیم ببینیم. در انتها اینجا نوشته شده که این کتیبه رو کی نوشته. کتیبه به خط علیرضا عباسی نوشته شده و در بالای سردر 1012 هجری قمری رو داریم. 1012 هجری قمری نشون میده که سال 1011 شروع شده و 1012 به اتمام رسیده. در اسپر چپ و راست کاشی هایی که دیده میشه کاشی ها به صورت هفت رنگ هستن، اما در قسمت مقرنس ما کامل در قسمت بالا و در قرنیزهای بالایی ما بیشتر کاشیهایی که داریم میبینیم کاشیهای معرق هستن. دربی که مشاهده میکنید درب یک پارچه است، یعنی اینجوری در نظر بگیرید که یک تنه درخت از یک تنه درخت تشکیل شده که با این عرض بوده و 400 سال پیش به صورت سالم باقی مونده. اهمیت این در اینه که در یه پارچه است، یعنی تکه تکه نیست، از چوب های دیگه نیست، از یه تنه درخت یه پارچه دوتا برش خورده و دوتا لنگه در خیلی بزرگ ازش درست شده. خب آنچه که مسلمه و گفته میشه در مورد مسجد شیخ لطف‌الله این هست که مسجد شیخ لطف‌الله مانند همه مسجدهایی که در اصفهان هست مناره نداره، حیاط نداره یا صحنه میانی رو، شبستان نداره، رواق نداره و خیلی موارد دیده نمیشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش بیشتر به خاطر این هست که قراره در روبروی کاخ عالی قاپو قرار بگیره و با توجه به اینکه در سبک اصفهانی ما ساختار قینه‌سازی رو به خوبی میتونیم ببینیم، به یه شکل قینه‌سازی شده در مقابل کاخ عالی قاپو. چون اگر قرار بود واقعا اینجا مناره‌ای داشته باشه و ارتفاع بیشتری بگیره، نمیتونه اون قرارنسازی به درستی انجام بشه. خب اگر ما وارد دالان ورودی مسجد بشیم، مطمئناً یک سری فضای دیگه این رو میتونیم ببینیم که جذابیت داره. با همین زاویه‌ای که من تو اینجا قرار دادم و دائم میبینیم، متوجه میشین که ما با یه پیچش 45 درجه وارد شدیم. اصلا خاص بودن این مسجد به همینه که وقتی عرض میکنم که مسجد در ضلع شرقی مسجد میدان قرار گرفته، ولی وقتی که واردش میشیم جوری وارد شونده به داخل زیر گنبد چرخشی انجام میده که به یک باره به سمت جنوب غربی میره. یعنی شما فکر کنید از قسمت شرقی وارد شده و وقتی روبروی قبله که جنوب غربی از قرار میگیره، با چند تا چرخش نامحسوس و خاص که زیبایی های این نامحسوس که عرض میکنم به خاطر زیبایی هایی که هست که در اطراف ما میبینیم، تا از این سالن عبور کنیم و ما رو برسونه به در اصل فضای زیر گنبد که یکی از خاص‌ترین و زیباترین قسمت هایی هست که ما تو این قسمت بخش میتونیم ببینیم. خب قبل از اینکه وارد دالون بشم، اجازه بدین که بریم یه سر بزنیم به زیر زمین و در مورد زیر زمین این مسجد صحبتی کنیم. خب اگر ما بخوایم وارد زیر زمین بشیم، باید اول از 20 تا پله منبری شیخ پایین بیایم. این 20 تا پله که در این قسمت قرار گرفته، چون مستقیم هست به منبری شیخ معروفه، در بعد به ورود کاشی‌های هشت صابونک دیده میشه که به عنوان ازاره این زیرزمین قرار گرفته. در اینجا هم یه در خیلی قدیمی وجود داره که داخلش معمولاً جایگاهی بوده برای خادم مسجد، یا اینکه کسایی که گاهی وقتا به عنوان مسافر می اومدن میتونستن در اینجا اقامت کنن. خب ما وارد قسمت داخلی میشیم. در ابتدا یک هشتی بسیار زیبا اینجا دیده میشه و این هشتی باز کمک میکنه به جذابیت بیشتر این مسجد و زیبایی این قسمت. ببینید تو این قسمت ما 16 تا ستون داریم، ولی این 16 تا ستون در میان این مسجد دیده نمیشه و فقط شما 4 تا ستون رو میبینید از 3 پنجره چوبی که در قسمت بالا و در تاق مسجد در این زیر زمین قرار گرفتن، نوردهی و تهویه انجام میگرفته. در اینجا محرابی وجود داره که در این محراب شما همونطور که میبینید خیلی ساده است. بخش ظرفیت 400 نفر رو داشته، به خاطر تاق کوتاهی که داره خیلی سری گرم میشده و زمستان ها میتونستن از اینجا استفاده کنن. یا اینکه با این کاری که انجام داده یک کار خلاقانه، یک زیرزمین درست کنه که هم فضای خاصی برای نمازهای زمستانه رو بتونن داشته باشن یا به عنوان مدرسه بتونن ازش استفاده کنن و همین که اون میزان گودی رو پرش کنه تا این قرینه سازی با کاخ عالی قاپو به وجود بیاد. خب همونطور که میبینید ساده است. اگر توجه کنید خب گچکاری مرمت شده که اینطور سفیده و اینا قبلا به خاطر که از پیسوس ها استفاده میکردن معمولا گچ ها کاملا سیاه بودن و برای مرمتش میتونستن هر بار اینا رو به رنگ عادی خودش در بیارن. خب من از این قسمت خارج میشم و برمیگردم به بخش جایی که وارد شده بودیم، دالان ورودی، و از دالان ورودی شروع میکنم به ادامه توضیحاتم. مسیری که ما ادامه بدیم و همونطور که میبینید از بالاترین قسمت تا پایینترین قسمت این مسجد کلن تزیینات کاشیکاری شده و کل کاشیکاری هایی که در این بخش دیده میشه از 100 تا زین کلش کاشی های هفت رنگ هستن که در اینجا دارن خودنمایی میکنن. ما زمانی که از درب ورودی جلو میایم به دو تا قسمت برمیخوریم. قسمت اول یک دربی هست که وارد یک چلنشین یک شبستان میشیم و این چلنشین یک چلنشین خیلی کوچیکی هست، یعنی شبستان خیلی کوچیکی هست که میتونستن حتی در همین قسمت هم در زمستان ها نماز بخونن. از این بخش اگر خارج بشیم درب بعدی وجود داره که ما رو میتونه ببره به طبقه دوم این مسجد. همونطور که میبینید در قسمت بیرونی ما اون شکل زیبای مسجد رو داریم میبینیم و در قسمت‌های داخلی به خاطر که در دید مراجع کنندگان و نمازگزاران نبوده معمولاً خیلی ساده است. در این قسمت طبقه بالا ما 3 تا اتاق داریم که از این اتاق ها میتونستن استفاده مختلفی انجام بدن، از جمله استفاده هایی که حالا شامل جایگاهی برای خود نمازگذار یا اینکه به عنوان انبار و موارد مختلفی که میشه ازش استفاده کنیم. ما با 16 تا پله به دور گنبد میتونیم برسیم و با 16 تا پله در ادامه 16 تا پله از این مسیر بالا بریم، جمعا میشه 32 پله، ما رو به بالای پشت بام این مسجد هدایت.
دوستان شنونده هم روحانی گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه جاذبه‌های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوندی بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و الله نگهدارتان باشد.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان.